بکنیم، در حالی که این خودش محدود کردن ظرفیت فکری انسان و در واقع قلمرو علم هست. آیا واقعا ما از منظر قرآن و حدیث بخوایم پاسخ بدیم که اتفاقا اون علمی که قرآن بهش توجه میکنه هم به دنیای انسان میپردازه و توجه میکنه، یعنی دانشی که بتونه نیازهای اجتماعی و فردی و عرض کنم که حکومتی ایران رو در واقع انسان رو برطرف بکنه، هم نیازهای معنایی و ماورا طبیعی یعنی مسائل عقلی، مسائل معنوی، که هم امید به در واقع ابدیت یعنی ماندگاری و اون میل به جاودانگی انسان به لحاظ عقلی براش تبیین بشه، هم به لحاظ نیازهای دنیایی یعنی دین به دنیا و آخرت انسان فکر میکنه و اون علم و عقلی هم که بهش توجه میکنه اون علم و عقلی است که هم به دنیای انسان توجه بکنه و هم به آخرت انسان. منتها احساس میشه که این اندیشمندانی که میخوان در واقع علم گرایی و عقل گرایی در غرب برجسته بکنن، گویا میخوام بگن که اون علم و عقلی که در دین هست علم و عقلی است که در واقع یه امر صرفاً معنوی و درون دینی است. ما خواستیم اینو جناب عالی تبیین بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
عرض کنم که اولا چند نکته از اون سوالای قبلی شما مان کن لازم به توضیح داره. اینکه شما فرمودید که علم شر با علوم عقلی،
از رسالی 5 دقیقه وقت دارید آقای دکتر، 5 دقیقه وقت دارید
بعد بریم 5 دقیقه. آره ببینید، علوم عقلی و علوم شرعی با هم اختلاف ندارن، در به شرط اینکه اون شر واقعا شر واقعی باشه. حالا ما شریعت اسلام متن قانون اساسی اسلام قرآن است. اینی که یه قاعده ای هست که علمای کلام و علمای فلسفه اسلامی گفتن که کل ما حکم به العقل حکم به شر. بله، این که ملازمه بین حکم عقل و شر این مسئله خیلی مهمیه. عقل ضد شر نیست، چون شارع خودش رئیس العقلا، این عقل ضد شر نیست. قضایایی که میگن صغرا و کبرا استدلال بخوای بکنی هر دوش عقلی باشه در این حال شرعی هم هست. این یه مسئله ایست که شرع و عقل با هم تعاقد و تناقضی نداره. اما علوم تجربی که شما فرمودید، علوم تجربی بازگشتش به علوم عقلی است، برای اینکه در علم تجربی گفتن وضع و رفع مطرحه. وضع و رفع اون آزمایش پاستور معروف دیگه، وضع و رفع میکنه، آخر عقل حکم میکنه که این درست یا نادرسته. پس علوم تجربی یکی از مقدمات علوم عقلیه، این جدای از علوم عقلی نیست. اینم یه نکته خواستم بگم.
بله.
و اما این که فرمایید شما قوانین دین با قوانین اجتماعی اینا با هم قابل تغییره، قوانین دین دو جوره، یکی این که قوانین ثابت داره و دیگر قوانین متغیر داره. همین که شما مخواستید مثال بزنید، گفتید آیش از یادتان رفته که اعد دو لهم مستتر.
بله بله،
من قوه و من
رباط خیلی ترهیبون
اونجا دو قانون رو میگه، میگه که شما همیشه قوی باشید در برابر دشمن. بله. این قوی بودن یه قانون ثابته، باید قوی بود، اما ابزار قوت یه زمان شمشیر و اسب و نیزه است، یه زمان الان در زمان ما دیگه اونا کارایی نداره، موشکه مثلا، خب دیگه قنباره است، نمیدونم توپ و تانک اینا هست، یا بالاترش بمب اتمه. این است که اعدو اون قوانین متغیره. پس هر قانون ثابتی که مساوی با فطرت انسانی، اون قوانین ثابت بله همراه قوانین متغیره، پس هیچ منافاتی با علوم تجربی با متغیرات ندارد. اینم یه نکته که از من شما خواستم بگم.
بله.
و شما برای اینکه بدانید که علوم تجربی و علوم عقلی و علوم دینی یک جا چگونه میتواند جمع بشود همه با هم، ما نمونه ها چو در تاریخ اسلام داریم. نمونه کاملش ابوعلی سینا که الان ما آثارشو داریم درس میدیم. ابوعلی سینا در فلسفه و در ریاضیات و در شیمی، حتی در علم موسیقی، در علم تمام علوم روز، در علم طب، کلمه طب ایشون، کتاب قانون ایشون هزار سال در اروپا تدریس شده، الان هم تدریس میشه. اینه که قانون و اون کتاب شفای بوعلی که در مسائل عقلی اون کتاب بریم. بنابراین ما آدمی هم داریم، یعنی نمونش هم داریم که فراورده اسلام و محصول اسلامه. خب حالا امام صادق علیه السلام خیلی بالاست، اون دیگه تمام علوم و به قول اون کتاب همه شو داره دست میده در تمام زمین ها. خب ما داریم در آدم های انسان های عادی هم داریم، ابوالحسیناست، اول ریاضیدان، اول عرض کنم که فیلسوف، اول طبیب، خب ما داریم اینو. و اگر بنا باشه که شما الان اون زمانی که بوعدین قرار میکرد در سده چهارم اسلامی فرضاً کجا بودن اروپا؟ اما این که اینا ادعی را افتادن میگن که خب به علم دین مربوط به دین است و مربوط به آخرت است و این حرف ها واقعا اینجور نیست. و این که اینا مسئله انقلابی که به فرانسه اون پیش آمد و اون مسئله سکولار آمد و دین زدایی کردند و گفتن دین بره کنار، اون دینی که اونا کنار گذاشتن، اون دینی که اونا می جنگیدن، اون دین تعریف شده است واقعا. یعنی تورات دیگه الان شما در تورات فعلی شما اصلا هیچ الگوی در تورات ندارید، تمام پیامبران مثل بطا و طریق همشان و هر حال با کلک با دروگوی با چیز به پیامبری رسیدن. خود یعقوب علیه السلام که حالا اونجوری کرده، یا مثلا خب داوود نمیدارن که الگوی اونها چه کارهایی کرده. من نمیخوام اونها تو کتاب نوشتیم و اینها را، اینه که اون دینی که اینها متوسطه یا مثلا قوم لوط یا مثلا چیز، اینه که اینها الگو قرار داده بودند. متاسفانه اون دینی است که در سیر تاریخ به گرفتار تحریف شده. ما یه بار یه مسیحی بود، ما با هم حالا یه جایی بودیم، اینها گفتش که خب من گفتم شما قرآن ما را، شما تورات انجیل، ما کاری نداریم، عدیم کار نداریم، یک مورد بیار که اونجا بگید که برای زندگی ضرر داره، حالا برای آخرت، برای الگوی زندگی نیست. این است که و اما این که تمام علوم را، ریزکاری های علوم را ما از قرآن یاد بگیریم یا از احادیث یاد بگیریم، این تکلیف دین نیست، دین الگوس. مثلا بوعلی سینا خود طب را، تمام طبش از قرآن یاد نگرفته ولی شاگرد قرآنه. ببینید همین که میگه دنبال بکن خود الحکمت ولو من المشرک، حکمت را از مشرک هم که یاد بگیرید. شما برید علوم را به این که تشویق میکنه، برید دنبالش بگیرید، الگو میده. خب البته در نهایت دین برای انسان دنیا و آخرت رو درست میکنه، دنیاشو.
آقای دکتر، امروز اگر ما بخوایم از زبان حضرت عالی برای شنوندگان عزیز این در واقع بیان رو یا این توصیه عرض کنم شناختی رو داشته باشیم از سوی حضرت عالی، نسل کنونی امروز چطوری در واقع ضمن اینکه به فراگیری علم باید بپردازه، به دین هم توجه بکنه و در حقیقت تحت تأثیر اندیشه هایی که وجود داره قرار نگیره؟ یعنی حضرت عالی چه توصیه به نظام آموزشی ما دارید؟ یعنی چه کار باید بکنیم که این بود رو تقویت بکنیم که دین هیچ منافاتی با توصیه و پیشرفت نداره؟
من فکر می‌کنم که دین انسان سازه، اگر دین نباشه انسانی وجود نداره. ببینید الان در غرب انسان‌ها از انسانیت مسخ شدن، انسان نیستن. اون کاری که اونا می‌کنن، خودم هم همینه، من می‌خوام حالا اینجا بگم، حیوانات هم نمی‌کنن، خارج از فطرت، خارج از فطرت، هم خارج. خب اولا انسانیت انسان در دین، خانواده، عواطف، اینا کم نیست. ببینید همین خدمت شما گفتم، اینها را دین انسان میسازد. انسان با حیوان یکی نیست، حقیقت انسانی یه چیز دیگره، ابعاد وجود انسان یه چیز دیگره. به قول اون دانشمند معروف آلمان هایدگر، حالا اون یه چیزایی به هر حال در کدام مسیح هم بوده، میگه که انسان دازاینه، انسان یه موجود بی نهایت بعده. دازاین به زبان آلمانی بی نهایت، یعنی موجود در اونجا، یعنی و میگه موجود در اونجا بی نهایت بود است. انسانیت انسان که انسان یه موجودی است بی نهایت بود و مختار، اگر از طریق دین نرود به انحرافی بسیار خطرناک گرفتار می شود، چنان که ارتاد شنان اصلا با چه منطقی می شود ازدواج های همجنس گرایان را که در قبل قانون کردن، این اصلا خروج از فطرت انسانیت، خروج از حتی حیوانیت هم هست. اینه که دین انسان میسازد. دین میگه که بله خب مسائل غرایز جنسی یا مسائل زندگی، مسائل قوت و معیشت و اینا همش حقه، اما از راه خودش، از راه درستش. اینه که هیچ وقت انسان در دین کوبیده نشده، منکوب نشده. انسان آزادی داره، آزادی انسانی، نه آزادی غیر انسانی.
خیلی ممنون آقای دکتر، وقت ما رو به پایان است. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید آقای دکتر. خب خانم دکتر،
انتهای برنامه کیه؟ مگه تمام نشد
دیگه؟ کم کم داریم تمام میشه دیگه. وقت خداحافظی هم هدفم اینه که از سالم باشید. خانم دکتر دارای ما از تالی نهایتا 3 دقیقه وقت دارید، جنبندیتون از گفتگوی امشب بفهمید.
بله، خب در رابطه با مبحثی که امشب در خدمت شنوندگان عزیز بودیم، بحث علم و علم آموزی و به عبارتی دانش و دانشمند بود در قرآن کریم. طبق فرمایشات استاد، علم غایت کل جهان هستش و در حقیقت غایت خلقت بشریت علم هستش. هدف خلقت کل جهان تحقق رسیدن به علم و آگاهی هستش و والاترین جایگاه و ارزشی که یک انسان داره با علمه که به دست میاد، که ما تو روایات هم فراوان اینو داریم. اگه قطعاً بالاتر از علم چیزی وجود داشت، خداوند اون رو برای انسان قرار میداد. تاریخچه علم رو وقتی که نگاه میکنیم، با خلقت انسان، با خلقت بشریت عجین پیدا کرده و این علم در فطرت انسان هستش. با فطرت انسان، انسان در هر زمانی که باشه، در هر مکانی که باشه، به دنبال علم و کسب دانش و آگاهی هستش. حقیقت انسان، حقیقت آدمی، علم و آگاهی هستش. و در قرآن کریم آیات متعددی به این مقوله پرداختن و انسان رو تشویق میکنن به علم و کسب علم آموزی، که متاسفانه شاید بگیم خب با توجه به شرایطی که الان توی کشورهای اسلامی و یا شاید توی جامعه خودمون ایران داریم، یکی از دلایلی که جوانهای ما و خیلی از مردم در حقیقت با اون گریبانگیر هستن، تاوان همین کوتاهی در رابطه با عرضه نادرست یا تلقی نادرست از مفاهیم و آموزه‌های دینی هستش. این سرگردانی که بشر امروزی دوچارش هستش به خاطر دوری اون از دستورات دینی هستش و این بیگانگی که انسان نسبت به جهان بیرونی خودش داره و خود واقعیش داره به خاطر دور شدن از دستورات دینی. قلبی که خالی از معنویات باشه نمیتونه محیط خودش رو بررسی کنه و دچار انحطاط میشه.
مکانه 20 ثانیه دیگه وقت.
بله بله. و در حقیقت اون چیزی که مد نظر ما بود این بود که با ورود اسلام به جوامع ما شاهد پیشرفت و تمدن بودیم و در گذر زمان این عصر طلایی به اوج خودش رسید و انشاءالله که در این قرن معاصر، در زمان حاضر، ما بتونیم به همون آموزه‌های اصیل و در حقیقت رهنمون سازمون تو این حیطه برگردیم که بتونیم شاهد تمدن طلایی و اوج تمدن در کشورهای اسلامی باشیم.
سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز، ما تقریبا به پایان برنامه نزدیک شدیم. جنبندی کوتاهی از گفتگوی امشب داشته باشیم که در خدمت خانم دکتر داراوی بودیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، و جناب آقای دکتر محمد حسین بیاد، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی. ما اینطور میتونیم جنبندی بکنیم که خب اگر از منظر دینی نگاه بکنیم، عالم مخلوق حضرت حق تعالی است. وقتی خداوند خودش جهان رو خلق کرده و بعد انسان رو هم خلق کرده و بعد ظرفیت فهمیدن و درک رو به انسان هم داده و علم آدم الاسماء کلها، خب نمیتونه که هم در واقع خودش خالق انسان و طبیعت باشه و هم ظرفیت فهم رو به انسان بده و هم در این حال منافات داشته باشه که انسان بخواد طبیعت رو بفهمه. طبیعتا این در نظام خلقت معنادار نیست. بنابراین علم و عقل از الزامات در واقع انسان هست و این ظرفیت در فطرت انسان گذاشته شده. از سوی دیگه اگر سوال این باشه که کدام علم یا کدام عقل، به هر صورت اینجا هر عقل و هر علمی که مفید باشه برای انسان به زندگی او در دنیا و ورای دنیا. لذا جامعه شناس از یک منظر، روانشناس از یک منظر، اقتصاددان از یک منظر، پزشک از یک منظر، عرض کنم که اونی که علوم سیاسی میخونه، اونی که مکانیکه، اونی که عرض کنم که پرستاره، همه این حوزه های علوم به هر حال دارن بخش از نیازهای انسان رو برطرف بکنن. لذا همه نزد دین، قرآن و اهل بیت محترم هستن. بنابراین جنبندی نهایی ما این خواهد شد که یکی از دلایل پیشرفت تمدن اسلامی توجه به علم بوده و همه آن ادعاهایی که لیبرالیست ها و یا سکولاریست ها و اساسا اسم ها و مکتب های قبل توقع دارند که علم چه است و دین چه است، چیز عقلیه، دانشمندان مسلمان هم به علم توجه کردن، هم به عقل توجه کردن، هم به در واقع مبانی الهیات و حوزه حکمت. امیدوار هستیم که در واقع در پیشرفت تمدن اسلامی همچنان کوشا باشیم. بنده مدامی مجری برنامه، خانم دکتر دارابی استاد محترم و آقای دکتر محمد حسین بیات استاد محترم، به اتفاق از شما خداحافظی میکنیم. خانم دکتر شما خداحافظی بفرمایید. آقای دکتر بیات اگر با ما هستید با شنوندگان خداحافظی بفرمایید.
بله من خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خداحافظ شما.
خدا یار و نگهدار شما.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید.
در ساحت خورشید
کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارند، انتقاد میکنن، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم. و یک وقت خدای نخواسته طوری نباشد که مردم پشیمان بشن از رأیی که دادن. و من تکرار میکنم، مجلس بالاترین مقامی است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم اون رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگد. من نمیگم رأی خودشه نگه، بگه رأی خودشه بگه، اما اگر بخواد فساد کند به مردم بگه که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است، یک همچه آدمی تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد. این مجلس محصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند و این مجلس اصاره زحمتهای طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است. این مجلس فراهم آمده از الله اکبرهای مردم است. اگر بنا باشد که این مجلس که فراهم آمده است از الله اکبر مردم قدمی بر خلاف اسلام بگذارد، این مجلس مجلسی خواهد بود که بر خلاف مسیر مسلمین عمل کرده، با تمام قدرت بدون اینکه ملاحظه ای از احدی و از مقامی بشد، مجلس باید مسائل را طرح بکند و رد و بدل و انتقاد صحیح بدون جار و جنجال، بدون هیاهو مسائل را بگند و کسی که مخالفت خودش را بدون هیاهو بگد، اون که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگد و بعدم رأی بگیرند. وقتی رأی گرفتن، اگر اکثریت رأی داد و بعدم برده شد پیش شورای نگهبان و اونها هم صحیح دانستن این رأی ها مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسی ندانستند، اگر بعدها بخوان شیطنت بکنند، این شیطنت ها از مبادی غضب، از مبادی فاسد بیرون میاد.
تغییرات ضریب جینی در ایران.
طبق گزارش بانک جهانی، در دوران پهلوی در سالهای 1351 تا 1357 ضریب جینی در مناطق شهری از 14 به 15 و در مناطق روستایی از 37% به 44% افزایش پیدا کرده است. بعد از انقلاب طبق آمار بانک جهانی، ضریب جینی درآمد ایران از عدد 47.4 در سال 1364 به عدد 37.4 در سال 1391 کاهش پیدا کرده است. اما متاسفانه در سالهای اخیر به واسطه حاکم شدن تفکری که اعتقاد به آرمانهای انقلاب نداشت، ضریب جینی روند افزایشی داشته و به عدد 42 رسیده است. البته حتی عدد 37 و 14 هم نیز برای کشور ایران عدد مطلوبی نیست و عدالت مد نظر انقلاب اسلامی را برآورده نمی سازد. اما از آمارهای فوق می توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی توانسته است در مسیر تحقق عدالت اجتماعی هرچند با سرعتی نامطلوب حرکت کند، در حالی که عدالت اجتماعی در تمام جهان در حال کمرنگ شدن و فاصله طبقاتی در بیشتر کشورها در حال افزایش است.
گفتم گفت عنوان میان برنامه‌ای است که تو این فرصت از شما عزیزان دعوت میکنم بشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اطلاق منم که شاکیم به من گر شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از گرفتاری های بزرگ بد اخلاقی و تنگ خلقیه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
این که انسان سوال و درخواستهای عادی رو به صورت بدی پاسخ بده و سردی و بی‌حوصلگی در حرف زدن و رفتارش باشه که اطرافیان جرأت نکنن چیزی ازش بخوان و سوال و درخواست کنن، و این حالت چون باعث ناراحتی و اذیت دیگرانه، حق و ناس و ظلمه و آثار بسیار بدی در زندگی دنیا و مانع اجابت دعا و موجب عذاب و گرفتاری پس از مرگ. عده‌ای از ما در مقابل کوچکترین ناراحتی و اون چه که مطابق میل ما نباشه عکس العمل بسیار بد و تلخی نشون میدیم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
گاهی در محیط خانواده در مقابل شنیدن یک حرف، سوال یا درخواست عادی، یا اونجا که منظورمون رو اهل خونه درست متوجه نشدن یا چیزی بهشون گفتیم و از یادشون رفته، بد اخلاقی و حتی توهین میکنیم. گاهی در رانندگی وقتی کسی جلوی ماشین ما میپیچه داد و بیداد و توهین میکنیم، یا وقتی کسی تخلف و اشتباهی در حق ما کرده میخواییم به بدترین وجه ممکن تنبیهش کنیم و اصلا تحمل نداریم که همه اینها از مصادیق بد اخلاقیه. بد اخلاقی چاهیه که انتها نداره و پر از مارها و عقربهای حاصل از حق و ناسه، در حالی که خداوند در آیه 4 سوره قلم در توصیف پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق بزرگ هستی. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت هیچ چیز به اندازه اخلاق خوش کفه ترازوی اعمال انسان رو سنگین و پربار نمی کنه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.